بصیرت در چی باید داشته باشه؟ یک، اول بصیرتی که برادران، خواهران، جوانها تو زندگی ما باید باشه، بصیرت اخلاقی است. امیر المومنین فرمود ابصر الناس من ابصر عیوبه. بصیرترین مردم کسیه که اول عیبا خودشو تشخیص بده. یعنی یه آدم یه عمر کینه‌ای باشه خودش نفهمه، خیلی بدبختی. یه عمر حسود باشه خودش نفهمه. یه عمر چشمش ناپاک باشه، یه عمر لقمش حرام باشه، تشخیص نده، جلوش وای نسته. ابصر الناس من ابصر عیوبه. بصیرترین مردم کسی است که عیباشو تشخیص بده و عقل عن عیوبه، خودش هم معالجش کنه. بگه من گرفتاریم وسواسه، چیکارش کنم؟ با این کنار بیام، اینو حذفش کنم؟ من آدم حسودیم، من چشمم ناپاکه، من زبونم به دروغ میچرخه، من فحاشم. تشخیص بده، جلوشم بگیره. خیلی از ما سوال میکنن افراد، میگه آقا من میدونم این عیبو دارم، نمیدونم چجوری باید باش مبارزه کن. این مشکلش تشخیص عیب نیست، مشکلش درمان. هم آدم تشخیص بده هم درمان کنه. این اولین بصیرت و آگاهی که تو زندگی ما لازم هست و بایدی در واقع کسب کنیم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم های فلسفی یک کتابی دارد به نام اخلاق از نظر همزیستی، کتاب خوبیه. من اخیراً مؤسسه‌ای که کتابای ایشونو چاپ میکنه، مؤسسه نشر اسلامی، با مدیرش صحبت میکردم، گفتن که 16 جلد کتابای ایشونو ما تجدید چاپ کردیم و دسته‌بندی کردیم. خب خیلی زحمت کشید. خاطرات ایشون هم چاپ شده، وقت دلتون خواست مطالعه کنید. خاطرات قشنگی است، تو زندان، قبل زندان، بعد زندان، تو منبراش با امام، حتی با شاه. خب میدونید مرحوم‌های فلسفی گاهی از طرف آیت الله عظمای بروجردی نمایندگی پیدا میکرد، بره مثلا یه پیامی رو به شاه برسون یا مثلا تذکری رو بده. بعضی اوقات هم که منبر میرفت، خب در تهران خیلی از این دولتی ها و حتی سلطنتی ها میمدن گاهی پای منبرش، ممنوع المنبر شدنش. تمام این خاطرات تو یه جلد چاپ شده، کتابی به نام خاطرات فلسفی. بد نیست وقتی مطالعه کنید. ایشون تو اون کتاب اخلاقش میگه، اینو میخواستم بگم، میگه بیماری های جسمی تشخیصش با پزشک. میره شما دکتر آزمایش میکنه، میگه قند داری، چربی داری. اما راه تشخیص بیماری های روحیشون میگه سه تاست. یک، خود آدم. من خودم بفهمم چمه، بدونم کاهل نمازم، بدونم لقمم اشکال داره، بدونم بددهانم. میگه یکیش خود آدمه که بفهمه دردش. دو، میگه دوست. اگه دوست خوبی آدم داشته باشه، با آدم هشت و نشت داشته باشه، حالا دوست که میگم مثلا زن آدم، برادر آدم، پدر مادر آدم، اولاد آدم، تو شوهر منی ولی خب ببین فلان عیبو داری، اینم میتونه، چون با آدم زندگی میکنه تشخیص میده. سه، ایشون میگه دشمن. دشمنم نه دنبال نقاط ضعف آدم میگرده، وقتی میاد تو زندگی شما میگرده ببینه چه مشکلیه، اونم با آدم میگه نقطه ضعفو. مثلا شیطان به حضرت یحیی گفت تو آدم پرخوری هستی، انک رجل اکول، خیلی میخوری، وقت شکمت پر که میشه نمیتونی عبادت کنی، این اشکال توست. خوب گفت دیگه نمیخورم، غذاشو کم کرد، انقدر کم کرد که حسابی خلاصه لاغر شد و عشق میریخ از خوف معاد، گریه میکرد. تمام پا چشمای یحیی زخ شده بود از شدت گریه برای معاد. شیطان بهش گفت، حالا اون شیطان رو دید و ازش پرسید ما که شیطان رو شاید پیدا نکنیم ای خودمون شیطان نباشیم، ولی خب در این حال یا مثلا دارد که به بعضی از انبیا و اولیا، به بعضی ها توی خواب مثلا این گفته میشد تو فلان عیب رو داری، ولی ایشون میگه یکی خود آدم، یکی دوست، یکی دشمن. مثلا تو مسافره آدمی که با کسی که با آدم میان، کسی که شریک آدمه، اینا میفهمن دیگه نقطه ضعف آدمو میفهمن. کسی که مثلا تو خونه با آدم زندگی میکنه، برادران، خواهران، بصیرت اولیش بصیرت اخلاقی است. یعنی آدم عیباشو تشخیص بده، رفعش کنه، ریشه‌کنش کنه. البته سخته، حالا یه وسواسی فکر نکنه یه شبه خوب میشه، نه. آیت الله مظاهری میفرمود یکی از علما توی جلسه سجده کرد، همه نشسته بودن، ایشون رفت سجده. گفتن چرا سجده کردی؟ گفت 20 سال بود یه عیبی داشتم باش مبارزه میکرد، امشب فهمیدم که این عیبه دیگه ریشه کن شد. شما فکر کن یه دروغگو مثلا بتونه فردا صبح دروغو کنار بذاره، مشکله. تمرین میخواد، مبارزه میخواد. یه آدم بددهان یه لحظه میتونه اینا رو کنار بگذاره، زحمت داره، به تدریج اندک اندک. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله، یه دوستی دارم تمام زندگیش از لقمه حرام، سالها تو دستگاه بنی امیه در دربار بنی امیه منشی بوده، هر چی داره از راه حرام، چه کار کنه؟ آقا فرمودن که من بهشت برای ضمانت میکنم اگه این کاری که من میگم بکن. نباید هم معیوس بشه بگه نه آقا این کاری که من کردم دیگه راه نداره. راه نداره یعنی کفر. آقا فرمود من بهشت برایش تضمین میکنم اگه این کاری که من میگم گفتم انجام بده، هر چی از حرام تو زندگیش آمده خارج کنه. دوست خوب رفت پیش گفت، ایشون هم اقدام کرد، اول کارش رو گذاشت کنار، زندگی یکی یکی همه رو که میگه من یه وقتی رفتم خونش دیدم لباس نداره، رفقا گفتم یه پول تهیه کنید یه لباس برایم بخریم، همه چیزش رو ترک کرد. تو لباسش حرام بود، فرشش حرام بود، لقمش حرام بود. بعد میگه اومدم خدمت امام صادق، بعد مدتی گفتم آقا ایشون تغییر کرد. آقا فرمود ما به قولمون عمل میکنیم، بهشت برای ضمانت کردیم، بشن به اذن خدا میدیم، چون تصمیم گرفت، چون تغییر کرد، چون تحول درش پیدا شد. تو سه روز قبل یه آقای تماس گرفته بود با من، میگه آقا من حق و ناس کردم، یه کسیه پولشو خوردم، خیلی هم توی کار، البته تو کاسبی، یه مبلغای بالایی، حالا که شما گفته حرامه با اینا تصمیم گرفتم توبه کنم، چجوری این پولو به این بدم؟ رفتم باین گفتم شماره حسابشو بدید که واریز کنم متوجه نشه، مثلا هم باین بهم نداده، هم اونا گفتن شما بالاخره هر جوری واریز کنی باید تو فیش اسم بنویسی، شماره بده. دارم مثل خوره افتاده به زندگی، مبلغم بالا، روم نمیشه بهش بگم من تو فلان کاسبی انقدر کلا سرت گذاشتم، انقدر الان متوجه شد. من به ایشون گفتم که بذار تو پاکت پولو، آدرسم ننویس فرستنده، یا آدرسی از خودت مثلا، یا اصلا بنویس مطلب کلی، بگو فلانی من به شما بدهکارم ولی دوست ندارم اسم منو بدونی، این پول حلال تاییه پاکیزه، از درگاه خونهشون، از جای پست خونهشون بیانداز تو، خیال خودتو راحت کن که یه وقتی من دیدم امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام این پیشنهاد رو به یک کسی که دیه بده کار بود داد. گوه هر جوری میرم در خونشون دیه رو قبول نمی کنن. آقا فرمود بذار توی ظرفی بنداز تو خونشون، رد شد. گاهی از اوقات یک کسی دیگه آمده بود، این البته آثار همین سخنرانی ها و موعظه هاست، یعنی موعظه اثر داره. یه جوانی وقتی زنگ زد گفت من نزدیک 4 میلیون توی اداره ای کار میکردم، حق الناس، نمیدونم مال کی هست، 100 تومن از این، 200 تومن از اون، 500 تومن از اون، همینطور جمع شده. حساب کردم اون 4 میلیون. خب این خیلی آدم خوبیه، اینه که به این نکته، به این نقطه رسیده، من 4 میلیون حق الناس بده دارم قبل از اینکه تو قبرم بذارن و بیچاره بشم اونجا نتونم جواب بدم، همین عالم بذار جواب بدم. من بهش گفتم رد مظالم، 4 میلیون رو بده به کسی، یا خودت به فقرا مستمندان از طرف صاحبانه، چون وقت طرف رو نمیشناسی باید رد مظالم بده. این خیلی مهمه که اولین بصیرت، بصیرت اخلاقی است. یه بصیرت اخلاقی یعنی آدم عیوبش رو تشخیص بده، باش مبارزه کنه. 2، بصیرت دینی. دقت کنید، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود 3 چیز تو زندگی هر کسی باشه عاقل، 3 من کن فیه فقط کمل عقلو. 3 چیز تو زندگی هر کسی باشه عاقل، 3 من کن فیه فقط کمل عقلو. این دقت حدیث، حسن المعرفت بالله، یک خدا رو خوب بشناس. البته بارها تو سخنرانی ها گفتیم خداشناسی به معنای ذات خدا رو شناختن نیست، چون ذات خدا رو ما نمیتونیم بشناسیم، تو ذهن ما کشش نداریم. حدیث هم داریم تو ذات خدا فکر نکنید. خداشناسی یعنی صفات خدا، قادر، قاهر، عالم. همین دعای جوشن که شبا احیا میخونید خداشناسیه، کافی، وافی، شافی، این خداشناسی است. 2، حسن البصیرت علی دینه، تو دینش بصیرت داشته باشه. 3، حسن طاعت له، خدا رو خوب اطاعت کنه. فرمود کسی این ستا رو داشته باشه عاقله، خداشناسی، دینشناسی، اطاعت از خدا. برادران، خواهران، بصیرت در دینم لازم، آدم کلا سرش نره. بصیرت در دین جوونا، یعنی آدم احکامشو بلد باشه، یعنی آدم قرآن بلد باشه بخونه، معنا قرآنو بفهمه، اونچه که مسائل شرعیش بدونه، این میشه بصیرت در دین. خیلی خوبه، من الان خوشحالم میبینم شبا تو مسجد ها مثلا خیلی سنت خوبه یه صفحه قرآن بخونم. ولی کاش مثلا شایدم باشه، من اطلاع دارم هفته یه بار مثلا یه آیه دو آیهش هم تفسیر بشه، تفسیرم تو مسجد ها را بیفته. یک امام جماعت، یک روحانی، هفته یه شبه، شبه پنجشنبه، جمعه شب، ما از روی قرآن میخوایم از اول تفسیر کنیم بریم جلو. یواش یواش یه دوره تفسیر قرآن برای مردم گفته میشه. ما اگه قرآن بفهمیم، اگه دین بفهمیم، کلا سرمون نمیره. عزیزان، دومین بصیرت، بصیرت در دین است، که تو دینش انسان آگاهی داشته باشه. چرا عبدالعظیم حسنی می اومد خدمت امام هادی، دو زانو می نشست، می گفت یبن رسول الله من می خوام دینم رو برای شما تعریف کنم، شما ببینید درسته یا نه. آدم با این عظمت، نوه امام، اما میاد دینش رو برای امامش تعریف میکنه. متاسفانه بعضی از ما تو احکام مشکل داریم، رومون نمیشه بریم سوال کنیم، نمیریم مسائل رو بپرسیم، نمیریم مسائل رو مطرح کنیم. بصیرت در دین یعنی آدم به اندازه خودش دینش رو بشناسه، آگاه باشه. سومین بصیرت هم بصیرت سیاسی است. اینم مهم، آدم تو مسائل سیاسی هم تشخیص بده طرف کی باشه، از کی دفاع کنه. بعضی هم میگن آقا تو مسائل سیاسی اصلا وارد نمیشه. این غلطه، چون شما تو زیارت جامعه کبیره میگید اهل بیت ما سیاسی بودن و هم ساست العباد. زیارت جامعه کبیره، حضرت امام تو تحریر الوسیله میگه هر کسی بگه دین از سیاست جداست، نه دین رو فهمیده نه سیاست. پیغمبر چرا به سران روم و ایران و حبشه نامه نوشت؟ 7 نامه نوشت به سران کشورهای دنیا. این کار سیاسی نیست. پیغمبر لشکرکشی نمی کرد، امیر المومنین فرمانده تعیین نمی کرد، نامه مالک اشتر ننوشته. نامه 53 نهج البلاغه نامه سیاسی نیست. سیاست جزء دینه، منتها نه حق بازی، نه کلک، نه خیانت. حضرت امام میفرمود روزی که منو از قم دستگیر کردن بردن تهران تو ماشین یا تهران، بازجو افسری که اونجا بود آقا سیاست یعنی حق بازی و کلک، با شما جور در میاد، شما بشین تو اصل درس تو بگو، سخنرانی تو بکن، چیکار به سیاست داری؟ امام فرمودن اون سیاستی که به معنای کلکه ما کاری باش نداریم، مال شما. اون سیاست مال شما. سیاستی که ما میگیم یعنی اداره جامعه، یعنی عدالت محوری، یعنی تلاش برای پیاده کردن دین. این معنای سیاست. لذا بصیرت سیاسی هم یعنی تو خط و خطوط، تو قضایا آدم حواسش جمع باشه، معیار داشته باشه، تشخیص بده راه اشتباه نره. خب دور نشیم از بعض. زینب کبرا سلام الله علیها یکی از ویژگی‌هاش بصیرت بود. این بصیرت زینبه که از مدینه دنبال امام حسین راه افتاد، از مکه دنبال امام حسین کربلا افتاد، از کربلا به کوفه و از کوفه به شام آمده، دو تا فرزندش رو آورده کربلا، در راه امام حسین شهید شده. زینب کبرا وضع مالی خوبی داشته. میدونید شوهرش عبدالله جعفر تاجر بوده و تاجر با در واقع قدرت و قوی هم بوده، خیلی وضع مالی خوبی داشته، مال، املاک، جاهای مختلفی، باغ داشت. البته فوق العاده سخاوتمند بوده عبدالله جعفر. بعد از زینب کبرا هم چند سال زندگی کرده و از دنیا رفته و در مدینه به خاک سپرده شده، گرچه تو شام هم یه قبری به اسم ایشون تو باب الصغیر هست، میگن اونجاست، ولی به نظر میرسد مدینه دفن شده باشه. حالا ما کاری به محل دفنش نداریم. عبدالله جعفر از کسانی که همراه امام حسین نیامد کربلا، خیلی هم تلاش کرد یه جوری امام حسین منصرف کنه، حتی رفت پیش حاکم مکه چون باش آشنا بود، برای امام حسین امان نامه هم گره، گفت که امان نامه بدید که امام حسین خیالش راحت باشه باش کاری ندارن، برگرده. امان نامه رو آورد برای امام حسین. آقا تشکرم ازش کرد، فرمود پسر عمو، چون پسر عموشه دیگه، پسر عمو من از تو تشکر میکنم، خدا به جزای خیر بده که دلسوزی کردی، به هر حال رفتی برای من امان نامه گرفت. ولی خیر و امان امان الله، بهترین امان امان خداست. من امان حاکم مدینه رو مکه رو نمیخوام، بهترین امان امان خداست. من تصمیم گرفتم، ولی مانع زینب نشد، مانع بچه هاش نشد. حالا خودش ایشون عبدالله ابن عباس ادهی هستن نتونستن کربلا بیان که یکیشون باید جای خودش تحلیل بشه. آیا امام ازشون دعوت، اگه امام از کسی دعوت کرده باشه نیامده باشه که خیلی مسئول، گفته باشه امام بیام ولی نیامده باشه، مثل عبیدالله حره جوفی امام بهش فرمود بیا گفت نمیام، مثل عبدالله ابن عمر امام بهش فرمود منو یاری کن گفت نه، ولی بعضی ها امام ازشون نخواست. مثلا به عبدالله ابن عباس من ندیدم جای امام فرموده باشه بیا ما رو یاری کن. اگه نگفته باشه امام با اونجایی که امر کرده باشه تکلیف یه خورده فرق میکنه، مشکل. لذا اینایی که قبل از مکه هستن با اونایی که بعد از مکه با هم تفاوت میکنن، که امام به بعضی ها نامه نوشته مثل احنف ابن قیس، بعضی ها رو شخصا دعوت کرده مثل عبیدالله حرجوفی، به بعضی ها نفرموده بیایید. حالا منظور من اینجا زینب کبرا با اون زندگی مرفهی که داشت، با اون امکاناتی که همسرش داشت، همه رو رها کرد کنار برادرش امام حسین علیه السلام.